پرسمان تاریخی بفهمید.
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
میخواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیوم عارف عرض سلام و ادب دارم. امروز هم با برنامه دیگه از مجموعه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که افتخار همراهی شما خوبان رو تا پایان برنامه داشته باشیم. خب استظهار دارید که پرسمان تاریخی اختصاص داره به سوالات تاریخی شما عزیزان و در همین رابطه هر هفته در محضر استاد محترم حوزه علمیه قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم که این هفته هم خدمتشون هستیم و زحمت کشیدن و در استدیو ضبط رادیو معارف حضور به هم رسوندن. استاد پیشوایی، محضر حضرت عالی، عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. امیدوارم که امروز هم برنامه خوبی در محضر استاد پیشوایی داشته باشیم و بتونیم سوالات بیشتری رو از شما عزیزان پاسخ بدیم. سری به اتاق فرمان میزنیم و بخش کوتاهی رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما خوبان معارف جو خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان، همونطور که عرض کردم از گروه فقه و سیره رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. به اتفاق اول سوال برنامه رو که تلفنی هم هست با هم میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید یه سوال تاریخی داشتم از آقای پیشوایی. خواستم بدونم این حضرت زینب، اینی که بعد از جریان کربلا برگشتن به مدینه، این قطعیه، این تو تاریخ هم اومده، ولی تا اونجایی که من تو کتاب تاریخی گشتم جایی تقریبا ندیدم که قطعا گفته باشن بعد از اینکه اومدن مدینه از مدینه خارج شده باشن. خواستم ببینم چی شده که از حضرت زینب رفتن به شام و اونجا فوت کردن. با تشکر از دانان خودتون، خداحافظ.
خب تشکر میکنم، سوال شما رو شنیدیم. ببینیم استاد پیشوایی چه پاسخی میدن.
بله، همجور که این شنونده ای عزیز و گرامی فرمودن، مسلمه که اهل بیت علیهم السلام، خاندان سرفراز حسینی و خاص حضرت زینب کبرا سلام علیها، در اون سفری که اینها را به اساره به شام بردن، از نظر تاریخی مسلمه که از اون سفر برگشتن به مدینه. و اما اینکه حضرت زینب کبرا سلام علیها نهایتاً در کجا مدفونه، سه نقل تاریخی هست، یعنی سه نظریه هست بین مورخان و دانشمندانی که در این زمینه کار کردن. یه عده معتقدن زینب کبری سلام علیها طبعا همجور که این شنونده گرامی فرمودن، مسلمه که وارد مدینه شدن در بازگشت از شام و دیگه خارج شدنشون از مدینه ثابت نشده و طبعا در مدینه از دنیا رفتن و طبعا در مدینه مدفون شدن. این نقل به اصطلاح طلبگی و حوزوی استصحابه، یعنی نسل تاریخی نداره که خانم در مدینه مدفون شده باشه. و اما یه احتمال این که در شام دفن شده باشه، استناد میکنن به نقلی که در بعضی از کتاب ها آمده که دو سال بعد از حادثه عاشورا، چون فوت از زینب سلام الله علیها را حدود دو سال بعد از عاشورا نقل میکنن، مثلا سال 62 در اون حدودا، میگن در اون سال در مدینه قحطی شد و گرسنگی پیش آمد، قحطی پیش آمد و همسر از زینب سلام الله علیها یعنی عبدالله ابن جعفر در شام مزرعه داشته، همراه اعضای خانوادهشون رفتن اونجا و که از اون محصول اون مزرعه ها استفاده کنن، و در اون سفر بوده که زینب کبری سلام الله علیها از دنیا رفت و طبعا در دمشق مدفون شد. البته نه در خود دمشق، همه کسانی که شام را نوشتن از قدما نوشتن قوطه دمشق. قوطه اسم قدیمی در حومه دمشق بوده که امروز در زمان ما شهرک زینبیه نامیده میشه، مثل حضرت عبدالعظیم مثلا نسبت به تهران، که البته الان دیگه فاصله به اون صورت ندارن. کسانی که میگن این وانوی بزرگ در شام دفن شده به این نقل استناد میکنن، بعضی ها هم معتقد هستن و ادعا میکنن که حضرت زینب سلام الله علیها در مصر و در قاهره مدفونه. از قدیم الایام تا زمان ما بارگاهی هست و زیارتگاهی هست در قاهره پایتخت مصر به نام سیده زینب، یعنی بارگاه و زیارتگاه حضرت زینب کبری سلام الله علیها. کسانی که این نقل را مطرح میکنن، این ادعا را مطرح میکنن، استناد میکنن به نقلی که مخصوصا در کتاب اخبار الزینبات نسابه عبیدلی آمده. شخصی بوده از نوادگان امام سجاد علیه السلام بوده به نام عبیدلی، نسب شناس بوده. کتابی به این شخص نسبت میدهم به نام اخبار زینبات، الان این کتاب هست، به فارسی هم ترجمه شده. این کتاب گزارش ها و زندگی نامه های زنان بزرگ زینب نامه، زنان بزرگی که اسمشون زینب بوده و منشأ حوادث بودن، منشأ اثر بودن، از جمله زینب کبری دختر بزرگ امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این کتاب اخبار زینبات پنج تا شش تا گزارش هست که اینا نشون میده که بعد از حادثه عاشورا زینب کبری سلام الله علیها چون مردم را تحریک می‌کرد بر ضد بنی امیه، شهادت امام حسین سلام الله علیه و مظلومیت اون حضرت را مطرح می‌کرد، مأموران یزید در مدینه به یزید گزارش کردند که قضیه از این قراره و زینب دختر علی زنی است فصیح و زبان تیزی داره و احساسات مردم را بر ضد حکومت، یعنی حکومت یزید، تحریک میکنه. مطابق نقل میگن یزید دستور داد خانم را از مدینه تبعید کنن و نهایتا فرستادن به مصر و در اونجا از دنیا رفت. کسانی که مصر را مطرح میکنن استناد به این گزارش های نسابه عبیدلی میکنن. حالا کدام یک از اینا صحیحه جای بحث داره، هر کدام دلایل خودشون داره، هر کدام اشکالات خودشون داره. بنده سالها پیش اوایل پیروز انقلاب اسلامی کتابی نوشتم برای زائرین سفر سوریه که میخوان با زیارتگاه ها و مراقد اهل بیت منصوب به اهل بیت که کلن در شام هست، زائران محترم ایرانی با اونا آشنا بشن. کتابی به این منظور نوشتم و اون زمان سازمان حج و زیارت چاپ و منتشر کرد به نام شام سرزمین خاطره ها. اونجا دلایل هر سه قول را من اونجا مطرح کردم، ولی چند بار در از همین تریبون از همین برنامه همین سوال را مطرح کرده بودن ما جواب دادیم. نظر شخصی بنده که دیگران موزم نیستن نظر بنده را بپذیرن، نظر شخصی بنده اینه که از میان این سجا احتمال شام از دو احتمال دیگه بیشتره، مخصوصا رفتن خانم از زینب کبری سلام الله علیها به مصر و در قاهره اشکالات مهم میداره. مدینه هم که هیچ نسل تاریخی نداره. در هر صورت اجمال قضیه از این قراره.
در حریم قدس محرم زینب است، در حریم قدس محرم زینب است، معنی عشق مجسم زینب است، ناخدای کشتی غم زینب است، آن که بر غم هست خاتم زینب است، آن که بر غم هست. ای علی مبهوت تفسیرت شده، وی علی اکبر انان گیرت شده، از می عشقی که کسان را ندید، بر مشام انبیا بوی رسید، نشعه آن بوی تا دل را را بود، انبیا را جبرئیل آمد فرود، عاشقی دیدم سراپا نور بود، شور بود و شور بود و شور بود، تا شراب عشق با خون سر کشید، گفت آن مست خدا هل من مزید، عشق پیش پای او زانو زده، دست بر دامان آن بانو زده، دست بر دامان آن بانو زده. ای علی مبهوت تفسیرت شده، ای علی اکبر انان گیرت شده، ای علی اکبر انان گیرت شده. ای به باغ فاطمه یاس علی، ای به باغ فاطمه یاس علی، وی رکابت های عباس علی، وی رکابت.
استاد، یکی از شنوندگان محترم رادیو معارف سوال کردند که مسیر حرکت کاروان اسرا و برگشتن آنها به کربلا چه زمانی بوده که علمدار این کاروان هم حضرت امام سجاد علیه السلام و در کنار ایشون عمه بزرگوارشون حضرت زینب ام المصائب سلام الله علیها بوده. خدمت شما هست.
بله، همجور که شنوندگان عزیز این برنامه طبعا اطلاع دارن، حرکت اهل بیت به سمت شام طبعا چند روز بعد از حادثه عاشورا بوده، به این صورت که خاندان حسینی را بعد از عاشورا منتقل کردن به کوفه. مطابق اسناد و شواهدی که داریم، عبیدالله ابن زیاد کسب تکلیف کرد از یزید و که من اینا را چکار کنم، بازماندگان حسین ابن علی الان در کوفه هستند، در اختیار ما هستند، کسب تکلیف کرد و نهایتا یزید گفت اینا را بفرست به دمشق به پایتخت. طبعا چند روزی بیشتر در کوفه نبودن، در همین حد که از یزید تکلیف کسب تکلیف کنن. بنابراین چند روز بعد از حادثه عاشورا اینا رو حرکت دادن به سمت شام و به سمت دمشق. اما اینکه رفتن اینا چقدر طول کشید و اقامت اینها در دمشق چقدر طول کشید، مخصوصا این بحث در رابطه با اربعینه، اگر بگیم بیستم سفر اینا برگشتن به کربلا رسیدن، اینجا این سوال بیشتر مطرح میشه که این کاروانی که مرکب بود از خاندان حسینی و همراه محافظان و ماموران اینا از چه مسیری رفتن و این فاصله را از کوفه تا دمشق چگونه طی کردن، چجور رفتن و چقدر اقامت کردن که تازه بیستم سفر یعنی کل ظرف 40 روز دیگه مثلا برگشتن به کربلا رسیدن. این سوال بیشتر در اربعین مطرح میشه و جزء مبعدات اربعین اول میشمارن. ولذا این بحث ارتباط پیدا میکنه با مسائل جغرافیایی و بسیار بحث فنیه و بسیار بحث تخصصیه. من یه مقدار توضیح عرض میکنم، بعد منبع مطالعاتی معرفی میکنم خدمت این سوال کننده گرامی و سایر شنوندگان عزیز و محترم. اجمال قضیه اینه که اون زمان که اهل بیت را فرستادن به شام، بین عراق و شام سه راه بوده. محل بحثه که کاروان اهل بیت از کدوم یک از این راه ها رفتن. این ثمرش در اربعین ظاهر میشه. یک راه، راه سلطانی بوده، بهش میگفتن طریق سلطانی. طریق سلطانی یعنی چی؟ یعنی اتوبان به اصطلاح، راه شناخته شده، راه رسمی که توقفگاه بوده، آبادیهای بوده، آب بوده، سر راه چشمه بوده، کاروان ها معمولا از اونجا عبور میکردن، رفت آمد که میکردن به صورت معمول از این راه میرفتن میامدن. منازلی که در این راه یاد کردن تکریت بوده. این منازلی که عرض میکنم در کتاب ها نوشتن تکریت، موسل، لیا، کحیل، تل اعفر، نسیبین، حران، مرت و نعمان، شیزر، کفرتاب یا کفرطالب، حماد که الان حماد هم هست در سوریه، یکی از استانهای سوریه است، حماد، حمص که بازم الان از شهرهای سوریه است و دمشق. این راه سلطانی بوده، مسیر سلطانی بوده.
بله.
مسیر دوم مسیری بوده که از کوفه و عراق از بادیه عبور میکرده و این در نقشه آدم ملاحظه کنه کوتاه بوده، یعنی میانبور بوده، ولی هیچ آب و آبادانی و اینا در مسیر، در این مسیر نبوده. فقط در موارد ضروری و اضطراری، مثلا خبر فوری فرض بفرمایید اگر بوده، کسی به هر علت میخواسته زودتر خودشو برسونه یا پیکی قاصدی یک خبر فوری را میبایست برسونه، در مواقع ضروری از این راه استفاده میکردن. بنابراین هیچ مناسب نبودی که یک کاروانی که مثلا زن و بچه و کوچک و بزرگ و اینا در اون کاروان بوده مثلا از اینجا عبور بدن. اینم یه راه بوده. و راه دوم، راه سومی هم بوده، همون راه بوده که امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین که به سمت شام حرکت کردن برای مقابله با معاویه، از اون راه استفاده کردن. اینم یه راه بوده. این راه بین کوفه و شام بوده، از ساحل غربی رود فرات بدامه پیدا میکرده، از شهرهای مانند انبار، هیت، قرقیسیا، رقه و صفین عبور میکرده که امیرالمومنین علی علیه السلام تا صفین پیش میرفتن. بعد این راه ادامه پیدا میکرده نزدیکای دمشق، باز میرسیده به همون حمات و حمص و حلب و اینا و منتهی میشده به دمشق. محل بحثه که اهل بیت را از کدوم یه از این راه ها بردن. از اون جایی که از بعضی از منازل بین راه اسم بردن، به نظر میرسه که حداقل در رفتن از بادیه نرفتن.
درست.
از یکی از این دو راه اول و سوم رفتن، چون که از بعضی از منازلی که اسم بردم در مقاتل آمده یا مثلا قضایای اونجا اتفاق افتاده، مثلا دست غیبی آمد شعاری در فلان منزل مثلا به دیوار نوشت، از اینجور چیزا. به نظر میرسه که رفتنی بسیار بعیده که از راه بادیه رفت نباشن، از کوفه بشن،
از کوفه بشن،
یا از راه اون سلطانی رفتن یا از راه کناره فرات و اینها رفتن، مسیر امیرالمومنین به سمت صفه. و اما در بازگشت که قرار نبوده به دوباره به کوفه برن، دوباره به کربلا برن، احتمال میدهن که در برگشتنی مثلا از بادیه برگشتن. اینه که عرض میکنم این بحث بسیار بسیار فنیه، با جهات مختلفی ارتباط پیدا میکنه. یه جنبش و یه جهتش اینه که ببینیم اینا چقدر در شام موندن، 3 روز نوشتن، 7 روز نوشتن، 1 ماه نوشتن، کمتر از 1 ماه نوشتن، که اگر 1 ماه اقامت کرده باشن که اصلا جور نمیاد که مثلا 20 سفر در برگشتن به کوفه رسیده باشن.
صدات ما داریم که تو بعض مقاطعی که 3 روز فقط پشت دروازه ها اینا رو نگه داشتن.
بله.
به حالت تحقیر و اینا.
بنابراین من عرض میکنم که علاقمندان این برنامه اگر بخوان به صورت علمی آگاه بشن از این قضیه تاریخی، به یکی از چند منبع میتونن مراجعه کنن. یکی به دانشنامه امام حسین سلام الله علیه میتونن مراجعه کنن که مؤسسه دارالحدیث در قم منتشر کرد، این را در چند جلده به فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده و در یکی از جلداش حتی نقشه و چیز جغرافی اونجا به صورت روشن ترسیم شده. ما هم در جلد دوم مقتل جامع از سید و شهدا سلام الله علیه الان دیگه در آستانه چاپه و امیدواریم انشاءالله ظرف چند ماه آینده به فضل خداوند آدم از چاپ بیاد بیرون. در این جلد دومش در بحث 40 این بحث را مطرح کردیم، هم از نظر زمان، هم از نظر مسیر، هم از نظر ورود به شام، مثلا در چه تاریخی وارد شام شدن. بعضی از مورخان مهم میگن روز اول سفر وارد دمشق شدن.
بله.
روز اول سفر و امثال اینا اونجا به مطرح کردیم. الان دست به نقد بخوان با هزینه کمتری مطالعه کنن، مجله فصلنامه علمی و تخصصی تاریخ در آینه پژوهش که بنده سردبیرش هستم در شماره 5 این نشریه بحث 40 مقاله در باره 40 نوشته شده به نام پژوهش در 40 حسینی. اونجا هم این قضیه به صورت علمی مطرح شده و همون مقاله است که به صورت بحث یافته و تکمیل شده در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید و شهدا درج شده. من نشانی بیشتر این نشریه را عرض میکنم. اسم نشریه تاریخ در آینه پژوهش، عرض کنم که شماره 5 تلفن تماسش این شماره است که عرض میکنم، بعد از کد قم که 0251، عرض کنم که 2113479
بله.
دفتر این نشریه است 2113479، میتونن تماس بگیرن و این شماره را تایید.
بسیار عالی. استاد شهید مهراب، شهید آیت الله قاضی طباطبایی هم در مورد 40 کتاب نوشتن و کتاب قطوری هم هست.
بله.
ایشون هم تحقیق خوبی داشتن تو این زمین.
بله. یکی از کسانی که زحمت کشیدن و درباره 40 بحث کردن مرحوم شهید آیت الله سید محمد علی قاضی امام جمعه شهید تبریز، همجور که فرمودیشون سالها پیش چند و بلکه چند دهه پیش کتاب نوشتن تحقیق در 40 اول، ایشون تمام این کتابشون حول این محور میچرخه، میخواد رفع استبعاد کنه. کسانی که استبعاد کردن و بعید شمردن که با این طول مسافت و زمان کم چطور اینها این کاروان رفتن، مدتی هم مثلا در دمشق اینا در خرابه شام در یه جای مخروبه اینا را جا دادن و بعد این مسیر را دوباره برگشتن، تمام اینا چطور در 40 روز میگنجه. این هم مبعدات زمانی داره، مبعدات مکانی داره، مبعدات تاریخی داره، جور نمیاد. ایشون تمام تلاششون اینه که رفع استبعاد کردن، گفتن نه هیچ بعید نیست، امکان عقلیش را ثابت کرده.
بله. 7 دلیل هم آورده.
بله. و دلیل آورده و همجور که عرض کردم در مقتل جامع از سید و شهدا و در این نشریه تاریخ در آینه پژوهش نظر شهید قاضی مطرح شده و نظر مرحوم محدث نوری هم مطرح شده که مرحوم محدث نوری منکر اربعین اوله و مورخان قدیمی کسانی که ورود اهل بیت به کربلا در بازیش از سامره ننوشتن مطلقا ورودشون به کربلا ننوشتن، یعنی از حرکتشون از شام که نوشتن تا ورود به مدینه نوشتن. مقصود اینه که بله درست میفرمایید مرحوم شهید قاضی کتاب خوبی نوشتن و مطالب جنبی بسیار مفیدی هم داره، قابل مطالعه است. توصیه میکنم علاقه مندان تهیه و مطالعه بفرمان. چاپای جدیدی هم شده از این کتاب و کتاب خوندنیه.
خیلی ممنون استاد پیشوایی، بهره بردیم. از همینجا سلام و درود میفرستیم به روان پاک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای گلگون کفن کربلا. خداوند متعال انشاءالله به زودی زود همه ما و شما عزیزان رو زائر کربلای معلا قرار بده.
مرغ دل تا کند هوای حسین، مرغ دل تا کند هوای حسین، پر زند سوی کربلای حسین، پر زند سوی کربلای حسین. دل چو دریای خون به جوش آید، دل چو دریای خون به جوش آید، نی کند ناله در رسای حسین، نی کند ناله در رسای حسین، نی کند ناله در رسای.
بفرمایید.
یه سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتیم.
بفرمایید.
عرض می‌خواستم چرا موقع ضربت خوردن حضرت علی امام حسن و امام حسین تو مسجد نبودن؟
بله، معرفی بفرمایید.
گلچین هستم از اصول.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما برادر بزرگوار که از شهر مقاوم و شهید پرور دسفول تماس گرفتید. استاد سوال واضح بود، چرایی عدم حضور حسنین رو پرسیدن زمان زنگ خوردن مولا علیه السلام.
بله، در جواب عرض میکنم که حسن مصطفی سلام الله علیه بوده، امام حسین نبوده. کی گفته که حسن مصطفی نبوده؟ منابع تاریخ ما نشان میده که حسن مصطفی سلام الله علیه بوده و حضرت در اون تاریخ آخر شب که تشریف میبرده به مسجد، مؤذن حضرت به نام ابن نباح و حسن ابن علی علیه السلام حضرت همراهی می کردن، یکی جلوتر حرکت می کرد، یکی پشت سر امیر المومنین علی علیه السلام مطرح می کرد. این را قبلا هم کسی سوال می کرده بود، من به همین کیفیت جواب کردم تا گویا خیلی وقته. بنابراین حسن مصطفی سلام الله علیه همراه پدر بوده و حضرت که ضربت خورده و نماز جماعت و نماز حضرت به هم خورده، در بعضی از نقلا هست که حضرت را از محراب آوردن کنار و حال حضرت به هم خورد، نماز را ادامه دادن و نماز را امام مجتبی سلام الله علیه امامت کرد و خوندن. این هم از مدارک اینه که حسن مجتبی سلام الله علیه حضرت همراه پدر بوده. و اما حسین ابن علی علیه السلام نبوده، چون که حسین ابن علی علیه السلام اون زمان در مدائن بوده، به این صورت که حضرت مجددن میخواست آماده بشه و نیروهای آماده میشد که مجددن به جنگ معاویه بره، چون که ماجرای ننگین حکمیت قضیه را پیچیده تر کرد و معاویه همچنان در منشأ قدرت مون و اخلالگری میشد و حضرت مجددن آماده میشد به جنگ معاویه بره. میفرمود که اگر کسی هم با من همراهی نکنه، حتی خودم تنهایی باشم، به جنگ معاویه میرم. زمانی بود که حضرت نیروهای فراهم کرد، حتی فرماندهانی هم برای اونا منصوب کرد در گروه های 4000 نفر، 5000 نفر، مثلا 3000 نفر، و یک نیروی 10,000 نفری فراهم کرد و فرماندهی اونا را به فرزندشون حسین ابن علی علیه السلام سپرد و قرار شد اینا فعلا پیشروی کنن به سمت شام و اینا تا مدائن پیشروی کردند. امام حسین سلام در رأس یک نیروی 10,000 نفری تا مدائن رفته بودن و در مدائن مستقر بودن که خبر شهادت علی علیه السلام به اونا رسید و برگشتن. و این که حضرت امام حسین سلام الله حسین ابن علی علیه السلام در اون موقع در مدائن بوده هم در نهج البلاغه آمده به مناسبت یکی از خطبه یا نامه‌های حضرت و هم در منابع تاریخ.
استاد حالا یه سوال مطرح میشه که فرمودید که امام حسن مجتبی علیه السلام نماز رو خوندن، اصولا این ضربتی که بر فرق مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شده تو نافله بوده یا نماز واجب صبح بوده؟
این محل بحث مثل بحث اربعین جوانب مختلف داره و اختلاف اقوال تاریخی هم در اینجا هست، یه خودش یه فرصت مستقلی میخواد که
حالا انشاءالله تو برنامه آتی بش
جوانب مسئله بررسی
بشه انشاءالله. تشکر میکنم استاد پیشوایی. باز هم یه سوال تلفنی داریم که به اتفاق میشنویم.
جناب زید پسر حضرت امام سجاد در کجا شهید شدن و کجا مدفون هستن؟ آیا گنبد و بارگاهی دارن یا خیر؟
بله متشکرم، خدا
نگهدار، خدا حافظ.
تشکر از شما شنونده محترم. استاد پیشوایی پاسخ شما رو می فرماید.
زید ابن علی ابن الحسین معروف به زید شهید در بیرون کوفه در جنگی که بین سپاه زید و سپاه هشام ابن عبدالملک، هشام عبدالملک یکی از خلفای بنی امیه بوده، بین سپاه هشام ابن عبدالملک و زید شهید در بیرون کوفه جنگی رخ داد و شجاعانه زید و همراهانش جنگیدن. در اثناء جنگ تیری به پیشانی زید اصابت کرد و طبیب و جراح آوردن و جراح گفت که اگر این تیر را از پیشانی زید بیرون بیاوره میمیرد و نهایتاً اون تیر را از پیشانی زید بیرون آوردن و زید به درجه شهادت رسید. زید که به درجه شهادت رسید طبعاً اینا شکست خوردن، بقیه نیروهام اونایی که کشته نشده بودن پراکنده شدن و یاران نزدیک زید به پیش رفتن و نقشه کشیدن که زید را چگونه دفن کنند که دشمن از محل دفن این مرد بزرگ شهید آگاه نشه. نهایتا ذهنشون به اینجا رسید که نهر آبی بود اونجا، مسیر آب را منحرف کردن، زید را در بستر اون نهر به خاک سپردن و دوباره آب را جاری کردن که دشمن مطلع نشه. نگو که عامل نفوذی دشمن و جاسوس دشمن در بین اینها بوده، این قضیه را به سپاه هشام ابن عبدالملک اطلاع دادن، اینها آمدن مسیر آب را باز منحرف کردن. آدم شرمنده است این چیزای تاریخی را بگه. اینها جسد زید را بیرون آوردن و به دار زدن، مدتها جسد زید از یه درخت آویزان بود، از یه چوبه آویزان بود. بعد از مدتی به این هم اکتفا نکردن، جسد زید را از اون دار، از اون درخت پایین آوردن و سوزوندن و خاکسترش را ریختن به اون نهر آب. بله، بنابراین جسدی از زید باقی نمون که جای دفنی داشته باشه.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
ولذا وقتی انقلاب بنی عباس پیش آمد و اولین خلیفه عباسی به قدرت رسید که عمدتا اینا به عنوان خونخواهی امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا همه زید شهید اینا قیام کردند و از این مظلومیت اینا استفاده می‌کردند و عمرای عباسی و بزرگان عباسی، نیروهای بزرگ جنگی رزمجویان که به دمشق رسیدن، به تلافی رفتار ناجوانمردانه که اینا با امام حسین کردن و اسب بر بدن حضرت تاختن، با جنازه زیدی شهید اینجور رفتار کردن، این را تاریخ میگه و ابن عسیر در الکامل و فتاری و دیگران نوشتن، بنده هم در بعضی از کتابمون نوشتم، اینا به تلافی این حرکه ناجوانمردانه که اینا کردن رفتن قبر بزرگان بنی امیه که در دمشق بوده، قبر اینا رو شکافتن و استخوان‌های باقی مونده اینا رو سوزوندن به تلافی کاری که اینا با زید شهید کرده بودن، و رفتن قبر یزید معروف را شکافتن و دیدن چیزی از جسد او در قبر باقی نیست. این متن تاریخ عرض میکنم. و دیدن در کف این قبر یک تیره، یک خط درازی خاکستر هست و جز این خاکستری که کشیده شده بوده در شف قبر، چیز دیگه ای از قبر یزید نبوده. این را خواستم ارتباط بدم که این در تاریخ اتفاق افتاده بوده که اینا آمدن در سال 132 هجری این به اصطلاح تلافی کردن. شهادت زید شهید در 122 هجری بوده، اینها در 132 هجری این کار کردن 10 سال بعد.
خب استاد، این رسم روزگار دیگه، به هر حال اونایی که ظلم میکنن،
بله، یعلم الذین ظلموا ایام
ینقلبون، بله، به هر حال رسم روزگاره. و واقعا همیشه من از این جمله لذت میبرم و همیشه هم تکرار میکنم که تاریخ مایه عبرت و آینه عبرت هست. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. امیدوارم که ما فقط به شنیدن تاریخ اکتفا نکنیم، به خوندن تاریخ اکتفا نکنیم و بهره‌مند بشیم. بنده و شنوندگان عزیزی که افتخار میدن و این برنامه رو میشنوند، بهره ببریم و عبرت بگیریم در زندگی خودمون. نگیم که تاریخ برای دیگران هست، همین در زندگی خودمون، در زندگی اجتماعی خودمون، خانواده، فامیل، همون قدری که میتونیم و احساس میکنیم ما هم جزء این تاریخ هستیم، خوب زندگی کنیم و وقتی که میخوایم از این دنیا بریم و پروندمون رو به ما نشون میدن، با افتخار از پروندمون دفاع کنیم و یاد کنیم. خب سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
رادیو معارف
بفرمایید.
در رابطه با اموهای پیغمبر ببینم چند تا عمو داشت، نام اونا چی بود و چند تاش کفر مردن و چند تاش مسلمون؟
خیلی ممنون. خدا از کجا تماس میگیری؟
از جهران خانم.
موفق باشید. خدا حافظ.
خب درود به شما شنونده محترم جهرومی و همه جهرومی های عزیز که شنونده رادیو معارف هستن. استاد پیشوایی خدمت حضرت عالی هستیم.
تاریخ میگه که عبدالمطلب جد حضرت محمد صلی الله
علیه
10 تا پسر 6 تا دختر داشته. یکی از اینا که پدر خود حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه عبدالله بوده، عبدالله ابن عبدالمطلب. بنابراین این سوال کننده گرامی از عموهای حضرت پرسیده، بنابراین حضرت 9 تا عمو داشته. به این کیفیت که من عرض میکنم، زبیر ابن عبدالمطلب غیر از اون زبیر معروفه که در جنگ جمال اینا بودن، اون زبیر ابن عوام بوده.
بله.
این زبیر ابن عبدالمطلب ابو طالب، همان عموی معروفه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، عباس که نسل بنی عباس هم از همین عباسن، فرزندان این عباسن، نوادگان عباسن. از اول عرض میکنم زبیر، ابو طالب، عباس، زرار، حمزه که همه حمزه سید الشهدا، حمزه ابن عبدالمطلب بعدا در جنگ احد به درجه شهادت رسید، معروف شد به حمزه سید الشهدا. مقوم، ابو لهب، اون عموی بت‌پرست حضرت رسول صلوات الله علیه، حارث و غیداق که بعضی هم میگن اسمش غیداق بوده یا بعضی هم میگن اسمش نوفیل بوده. در منابع تاریخی و کتابای مربوط به نسب قبایل عرب این قضیه آمده، از جمله در کتاب معارف ابن قتیبه دینوری در صفحه 118 اعمای حضرت به این کیفیت ذکر شده. سوال فرمودن که کدوم یک از اینا مسلمان شدن و کدوم بتپرست بودن. تا اونجا که اطلاع داریم ابولهب عموی حضرت، یکی از اموی حضرت، تا آخرم مسلمان نشد و در کفر و شرک و بتپرستی از دنیا رفت. عباس اموی حضرت، اموی دیگر حضرت، همین جد بنی سلسله بنی عباس، دیر مسلمان شد، خیلی با تأخیر مسلمان شد، حتی در جنگ بدر جزء سپاه مشرکین بود و اسیر شد و فدیه داد و آزاد شد و تا فتح مکه در مکه بوده. و از بعضی از امهای حضرت هم در اون حوادث اصلا اسمی نیست، مثلا از زرار اسمی نیست، از مقوم نام و اثری نیست. اجمال قضیه از این قرار بود.
بله بسیار عالی، باز هم استفاده کردیم. خب دوستان خسته نباشید، تشکر میکنم از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید و شنونده برنامه پرسمان تاریخی بودید. مثل همیشه صدای گرم استاد پیشوایی رو داشتیم در برنامه و بهره بردیم از صحبت‌های این بزرگوار که متخصص در حوزه تاریخ اسلام هستند و ما افتخار میکنیم که هر هفته در خدمت حاجی پیشوایی که مدیر پژوهشی گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی مؤسسه امام خمینی قم هستند خدمتشون باشیم و از خرمن علمشون بهره ببریم. فرصتی نداریم مثل هفته های گذشته، من شماره تلفن ها رو اعلام میکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو از محضر استاد مهدی پیشوایی بپرسید. ضمناً اونا که میخوان فایل برنامه رو داشته باشن به آدرس www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایند و از سایت رادیو معارف برنامه های قبلی ما رو دریافت کنن. استاد پیشوایی به اتفاق حضرت عالی با همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدایار و نگهدار همه شما عزیزان.